بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی است. این رو در دو فرض بررسی کردیم. فرض اول فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی بود که گفتیم در واقع اون چه در کلمات فقها از تا حضرت امام رضوان الله علیه آمده در واقع در همین فضاست، یعنی حکومت اسلامی نیست و یک فقیه جامع و شرائطی اقدام میکنه به قضا. اما اگر در حکومت اسلامی یک قضاوتی صورت میگیره، دیروز اشاره کردیم که طبق بحث هایی که ما در کتاب القضا کردیم، حاکم در حکومت اسلامی یعنی قاضی باید از ناحیه حکومت منصوب باشه، که حالا امروز هم باز یک نکته ای رو توضیحاتی رو خواهم داد. و گفتیم که نسب قاضی از ناحیه حکومت به معنای عدم استقلال قاضی و قوه قضاییه نیست، همچنان که در همه حکومت ها در واقع قوه قضاییه منصوب میشه از ناحیه اون حکومت و در این حالا در حد قوانین و دستورالعمل ها ادعا این است که قوه قضاییه مستقله و در واقع نصب از ناحیه حکومت منافاتی نداره از نظر عقلایی با استقلال قوه قضاییه. و قبلا توضیح دادیم که اون فرمایش که بعضی فرمودن که فقط نصب از ناحیه معصوم منافات نداره و هر کی غیر معصوم نصب کنه این منافات با استقلال داره، نه این چنین نیست. و توضیح دادیم که خود معصوم معصومه، به هر حال قاضی معصوم که ضرورتاً معصوم که نیست، و ما در تاریخ ائمه علیهم السلام به خصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام دیدیم که خب منصوبین ایشون همچین افراد علیه السلامی هم بعضیشون بعداً در نیامدن، حتی در زمان خود ایشون هم بعضیشون با مشکلاتی مواجه شدن. بنابراین گفتیم حاکمی که از سوی، یعنی قاضی که از سوی حکومت نصب میشه در حکومت اسلامی، او میتونه قضاوت کنه، اما سایر علما فقها بله اینا ذاتن حق قضا دارن. ما بحثش رو قبول کردیم که فقیه جامع شرائط سه شأن افتا، قضا و ولایت رو داره، اما وقتی حکومت تشکیل شد و یک نفر متصدی حکومت شد از بین فقها و یک حکومت عدلی، یک حکومت شرعی اسلامی تشکیل شد، دیگه معنادار نیست که هر حاکمی، هر قاضی، هر فقیه جامع و شرائطی یه گوشه یه دکت القضایی بزنه و یه سیستم قضایی راه اندازی بکنه، چون به قول معروف میشه یه شکلی ملوک و طوائفی و این با اندیشه حکومتی اسلام سازگار نیست، که حالا باز توضیح خواهم داد. بنابراین چون فرض ما اینه که قاضی در حکومت اسلامی از سوی حاکم نصب میشه، از همون اول در محدوده قوانینی که در اون حکومت هست قضاوت او شکل میگیره. نیروز عرض کردم از باب زیق فمر رکیه، از همون اول با یه محدودیت های قانونی در واقع او امکان قضا پیدا میکنه. بنابراین اگر توی اون قانون گفتن یک قاضی اگر حکم کرد، این حکمش در صورتی نافذه که فلان مرجع، فلان مجموعه اینو تایید کنه، این حکم ولو در حالت عادی یک فقیه جامعه و شرایط اگر قضاوت کنه و حکم کنه، حکمش نافذه، بحثاشو گفتیم و نمیشه نقضش کرد، گفتیم مگر در موارد خاص. اما اگر این همین فقیه جامعه و شرایط توسط این حکومت و در محدوده این قانون حق قضا پیدا کرده و توی این قانون گفتن در صورتی این حکم نافذه که فلان مرجع قضایی اون حکم رو تایید کنه، حکم این در اون صورت نافذ خواهد. یا همون روالی که مثلا ما الان میبینیم که فرض کنید یک حکمی که دادگاه صادر میکنه تا یه زمانی امکان اعتراض وجود داره، اگر اون زمان اعتراض صورت گرفت دادگاه تجدید نظر تشکیل میشه که باید دوباره رسیدگی کنه به پرونده. باز بعد از صدور حکم از ناحیه دادگاه تجدید نظر یک فرصتی داده میشه برای اعتراض، اگر اون دوره اعتراض شد میره دیوان عالی کشور و اگر در دیوان عالی کشور تایید شد دیگه تمام میشه. البته عرض کردم تو قانون مواردی حتی بعد از حکم دیوان اختیار داده شده به رئیس قوه قضاییه که میتونه اونجا اعمال نظر کنه، در غیر این صورت اون حکم دیگه نافذ خواهد بود و اجرا میشه. حال ببینید در مقام اجرا ممکنه الان مثلا تو ذهن شما بیاد که آقا تو اجرا بعضی از این مراحل درست اجرا نمیشه، اون دیگه حالا مشکلاتی است که در اجرا پیدا میشه، ما به اون اتفاقی که در خارج میفته کاری فعلا نداریم، ما به لحاظ نظری میخوایم ببینیم آیا این که ما حکم قاضی رو مثلا بگیم تا 10 روز فرض کن اعتراض میتونید بکنید بهش، این مبنا داره؟ میگیم بله. مبناش چیه؟ میگیم مبناش ولایت فقیه، یعنی ادله ولایت فقیه، این اختیار رو به فقیه داده که قانون گذاری بکنه، البته با ضوابطی، و اگر فقیه با اون ضوابط به این نتیجه رسید که مصلحت اقتضا میکنه که مثلا دادگاه حکمش 10 روز مهلت تجدید نظر برش باشه، اعتراض برش باشه، با اون چنین مهلتی رو داد، مبنای ولایت فقیه این مشروعیت این قانون رو تضمین میکنه و بر اساس همین قانون مثلا اجازه میده به دادگاه تجدید نظر بازم، یا مثلا به اون کسی که پروندهش میره به دادگاه تجدید نظر که 10 روز باز فرصت مثلا داری اعتراض کنی، و اون 10 روز یا 15 روز فرصت داره اعتراض کنه. همه اینا با اون مفهوم حکومت اسلامی درست میشه. ببینید اگر ما اصل ولایت فقیه رو نپذیریم، اگر ما اصل حکومت اسلامی رو نپذیریم، مثلا کلن مشروعیت به اصطلاح حکومت در زمان غیبت از بین میره، همچنان که بعضی از آقایون که حالا یه تردیدهایی در ولایت فقیه داشتن با این برخورد مواجه میشدن. البته من یه نکته ای عرض کنم، بحث ولایت فقیه همونطوری که ما در تاریخ بحث ولایت فقیه بارها گفتیم جزء مسلمات فقه و تقریبا هیچ فقیه مهم و قابل طرحی نداریم که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه. کسانی مثل آقای خویی رضوان الله علیه که میگن آقایشون ولایت فقیه رو قبول نداشت، این دروغه، من بارها عرض کردم این نسبت نارواست. ایشون فرمایششون این بود که ما ادله لفظی ولایت فقیه رو قبول نداریم. ایشون در ادله لفظی ولایت فقیه انقلت داشت، میگفت سندن یا دلالتن مخدوشن، ولی نه اینکه ولایت فقیه رو قبول نداشت. ایشون ولایت فقیه رو قبول داشت، نهایتاً به دلیل لبی تمسک میکرد و چون در ادله لبی اطلاق نیست، خب بعضی موارد چون ایشون دائم به قدر متیقن در این زمینه ها تمسک میکرد، در بعضی موارد خب ایشون یه تفاوت های فتوایی پیدا میکنه با کسی که مثلا قائل به مبنای ولایت فقیه و الا خود ایشون ولایت فقیه قبول داشت. من قبلا هم این داستان رو برای شما عرض کردم که زمانی که امریکایی ها به حمایت از کویتی ها آمدند در قضیه اشغال کویت توسط عراق در 1990 میلادی که عراق کویت رو اشغال کرد، امریکایی ها به حمایت از کویت آمدن با نیروهای عراقی درگیر شدن، نیروهای عراقی رو از کویت بیرون راندن. بعد از اینکه نیروهای عراقی از کویت بیرون رفتن، امریکایی ها توقف نکردن، هم ادامه دادن، رفتن داخل عراق، رفتن داخل عراق و نیروهای عراقی عقب نشینی کردن. نیروهای آمریکایی رسیدن به مرز بصره، رسیدن به حاشیه بصره. وقتی رسیدن به حاشیه بصره، نیروهای آمریکایی متوقف شدن. حالا چرا، من بحث سیاسی ندارم، ولی اینو متوقف شد. عراقی ها یعنی دولت عراق، یعنی اون موقع کارگزاران دولت صدام، همگی بصره رو خالی کردن رفتن. استاندار و فرماندار و شهردار و همه مسئولین حکومتی بصره گذاشتن رفتن، با اینکه آمریکایی‌ها توی بصره نیومده بودن، تا مرز بصره اومده بودن. تو اون زمان دائم از بصره نامه میامد، پیام میامد به اشکال مختلف که آقا به داد ما برسید، شهر کاملا بدون حکومت شده و الان بلبشوست اصلا بصره. که حالا چون من اون زمان شاگرد آیه حائری حفظه الله بودم، در ارتباط با آیه اسد محمود هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه بودم و همینطور در ارتباط با شهید حکیم سید محمد باقر حکیم رضوان الله علیه، خب این مطالب در جریان بودیم ما. بعد تو اون شرایط خب ظاهرا به آیه خویی هم پیام داده شده بود از طرف مردم بصره. بعد آیه خویی در اون زمان یک هیئت 9 نفره ای رو ارسال کردن به بصره که اونا اداره بصره رو بر عهده بگیرن. بعد به اون هیئت یه حکمی ایشون دادن که اون حکم در یه جلسه ای برای ما خونده شد. تو اون حکم که وقتی اون حکم رو میخوندن، من همونجا تو همون جلسه میگفتم بودم ببینید این حکم رو یه فقیه نوشته با تمام ظرافت های یک فقیه. ایشون تو اون حکم با این مقدمه تقریبا با این تعابیری نزدیک اینی که من میگم آغاز کرده بود که از اونجایی که حفظ امنیت عمومی و نظم اجتماعی جزء امور حسبه است، این یک که این از امور حسبه است، امور حسبه یعنی اموری که شارع راضی به ترک اونها نیست، و از اونجایی که در امور حسبه قدر متیقن امر به دست فقیه جامع و شرائط است، یعنی رو مبانی خودش میگه قدر متیقن، نمیگه مثلا ادله فلان لفظی نه. بعد ایشون میگه بعد از این دو تا مقدمه، من به عنوان فقیه جامع و شرائط، ایشون مثلا اینجا تواضع اینام نکرده تو اون حکم، به صراحت میگه من به عنوان فقیه جامع و شرائط، شما 9 نفر فکر کنم 9 نفر بودن آقایان که مورد وثوق من، همه چه تعابیرم دقیق فقهیه، که مورد وثوق من هستید، مأمور میکنم که به منطقه بصره برید و اونجا نظم عمومی و امنیت اجتماعی رو ایجاد کنید. که البته بعد ایشون سر این قضیه صدمه بزرگی دید، چون صدام ایشون رو از کوفه گرفتند و بردن بغداد و بعد تو تلویزیون صدام با ایشون یه جورایی مثلا یه محاکمه مانندی، حالا محاکمه نه، ولی ایشون رو وادار کردن که ایشون بگه من هم چیکاری نکردم، اصلا ایشون تکذیب کنه اصلا، که چون خانواده‌اش رو در واقع خانواده های خویی رو اینا گرفته بودن گروگان و به ایشون گفته بودن که اگه شما یه چیزی خلاف اینه که ما میگیم بگی، ما اونا میکشیم اونجا، و اونا هم که قبلی اصلا معلوم بود دیگه صدام که چیز. ایشون بنده خدا خیلی اذیت شد اون اواخر عمر، خدا رحمت کنه ایشون، خیلی سر این قضیه اذیت شد. حالا مقصود این که میگن آقای خویی ولایت فقیه قبول نداشت، این دروغه، این تهمته. آقای خویی ولایت فقیه قبول نداشت، چجوری خمس میگرفت، توزیع که زکات میگرفت، توزیع میکرد، مگر فقیه از مبنای ولایته که میتونه خمس بگیره و توزیع کنه، زکات بگیره و توزیع کنه؟ حکم بخوایش بهش مراجعه کنی، بله مفتیه، ولی وقتی بهش خمس میدی، زکات میدی، وجوهات میدی، تصرف میکنه، اینا ولائیه. این همه تصرفاتی که ایشون میکردن در سطح دنیا، بنیاد خویی که هنوزم هست، اینا مستند به ولایت بود، نه اینکه مستند به مثلا افتاء باشه. به هر حال میخوام اینو عرض کنم که اگر کسی ولایت فقیه قبول نداشته باشه، که البته عرض کردم تقریبا هیچ فقیه قابل طرحی نیست که بگه من ولایت فقیه اصلا قبول ندارم. حالا میگن یه فقهایی بودن، ما فقط شنیدیم، حالا واقعا بودن یا نه، که مثلا خمسو میگرفتن دفن میکردن، تصرف نمیکردن، میگفتن امام زمان از جلال فرجه و شریف که بیان، در روایت وارد شده که زمین گنج های خودش رو آشکار میکنه، یکیش همین خمسه ایست که ما دفن کردیم، که خمسه میگفتن دفن میکردن. فوقش این دیگه جزء شواذ بعضی، حالا مثلا یه کسانی یه کاری میکردن از این چیزا، بالاخره اینا نمیشه بهش گفت مثلا فقه یا مثلا مطرح در فقه. فقها همه قائل بودن به ولایت فقیه. حتی عرض کردم جلد 27 جواهر ملاحظه بفرمایید، صاحب جواهر میگه اصلا کسی که تردید میکنه در ولایت عامه فقیه، که اون کلمه عامه که ایشون به کار میبره به معنای همونیه که ما امروز بشونیم ولایت مطلقه، چون اون زمان و ما در اصطلاحات فقه اصولی و فقهی با هم فرق داشتیم، هنوز این اصطلاحاتی که ما امروز به کار میبریم اون زمان به این شکل نبوده. چون میگه ولایت عامه، میگه کسی که در ولایت عامه فقیه تردید میکنه، این اصلا بویی از فقه نبرده، اصلا با کلمات اهل بیت آشنا نیست، اصلا دین رو نمیشناسه. خیلی تند اینجا میگه صاحب جواهر، با اینکه خیلی خیلی فقیه مؤدبی است و اصلا تند نمیگه به کسی، با آراء مخالف همیشه با احترام برخورد میکنه، اینجا خیلی تند میگه. و من هم تو کتاب ولایت فقیه یک تاریخچه مختصری از ولایت فقیه آوردم، هم یکی از دوستان تحت نظر من یه رساله ای نوشت در تاریخ ولایت فقیه، تو اونجا همه اقوال فقها رو ما رصد کردیم از زمان شیخ مفید رضوان الله علیه تا الان، هرچی که سند قابل ارجاع بوده در مباحث ولایت فقیه توضیح دادیم که مسئله ولایت فقیه جز مسلمات فقهای ما بوده و هست. عرض کردم اگر کسی قبول نداشته باشه، همه این بحث که الان من میکنم معنای خودشو از دست میده، اما اگر ولایت فقیه قبول کردیم که ما کردیم، ما ادله لفظیش هم قبول کردیم تو کتاب ولایت فقیه و تو بحثای دیگه گفتیم و ما قائلیم به اطلاق ولایت فقیه، ما اونم قبول داریم، اطلاق البته به اون معنایی که من تو کتاب ولایت دیانت توضیح دادم که مقصود از ولایت مطلقه این نیست که فقیه هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، مثل معناش این نیست. ما معتقد نیستیم که ما که قائلیم به حسن و قبح عقلی، معتقد نیستیم که خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. ما که معتقد نیستیم خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، که اشاعره میگن خدا هر کاری میخواد میتونه بکنه، میتونه اشقی الاشقیا رو ببره بهش، بهترین بنده خودش رو ببره جهنم، یا هر که خدا بخواد بکنه هر کاری دوست داره میتونه بکنه. ما میگیم نه، نمیشه. حسن قبح عقلی معناش اینه، ما معتقدیم ائمه علیهم السلام، معصومین علیهم السلام هر کاری دلشون خواست میتونستن بکنن. حالا وقت به فقیه ما میگیم هر کاری دلت خواست میتونی بکنی، چی هم چند فیزه چی ما هم چند فیزه. ولایت مطلقه تو کتاب ولایت فقیه توضیح دادم من، این اطلاق در مقابل تقییده. همیشه تو فقه که میگن فلان چیز مطلقا، باید ببینی اون تقییدش چیه. بعضی ها قائل بودن ولایت فقیه در محدوده های خاصیه، در محدوده قصره، مثلا بازرگان اینا همین نوشته دیگه، تو کتاب ولایت فقیه بازرگان ایشون نوشته بود که این ولایت فقط مربوط به قصره، یعنی اموات و افراد نابالغ و دیوونه ها، فقط تو این محدوده ولایت داره، که بله یه معنایی از ولایت اینه، اما این ولایت به معنای قیمومته، نه ولایت به معنایی که ما میگیم، یعنی رهبری اجتماعی. اصلا دو تا معناست، که آقای بازرگان خب فقیه نبود، نمیتونست اینو تشخیص بده که اینا دو تا معناست. بعضی از رفقای ما هم که یه چیزایی بلدن، حالا عمدن اینا رو با هم مخلوط میکنن که از این سوء استفاده ها بشه. بگذاریم، ولی بحث ولایت فقیه به معنای حکومت و زمامداری، عرض کردم جزء مسلمات و اون اطلاقش هم به این معناست که بر همه ولایت داره، در همه امور اجتماعی ولایت داره، نه در بعضی از امور. اما معناش این نیست که اون میتونه تو همه چیز بی خودی بدون ملاک بگه اینجا واجبه، اون حرامه، این انجام بده، اون انجام، همچنان نمیتونه بکنه. اون با همه چیزش باید ضابطه داره، میتونه دست بزنه به احکام الهی همینطوری؟ نمیتونه. ما اونجا توضیح دادیم. به هر حال اگر ما پذیرفتیم، ببینید الان خوب دقت کنید، من دارم این عرض میکنم که وقتی قاضی میخوایم توی حکومت اسلامی در نظر بگیریم، حکومت اسلامیه، شما نقص ها و اشکالات خارجی رو کار نداشته باشید، به لحاظ تئوری نگاه کنید، حکومت اسلامیه، این حکومت یک سیستم قضایی باید داشته باشه، این سیستم قضایی باید توسط این حکومت تعیین بشه. حالا این حکومت مقصود همه قسمت های حکومت ها، نه فقط مجریه، مقننه، همه بخش ها، همه این حکومت قانونی که میذاره، اون قاضی که منصوب میشه در محدوده اون قانون اعمال قضاوت میتونه بکنه. بنابراین عرض کردم اگر قانون گفت آقا این حکمش نافذ نیست مگر اینکه توسط یک مرجع بالاتری تایید بشه، حکمش نافذ نیست مگر اینکه توسط اون مرجع بالاتر باشه. حالا قانون خودش روال قاعدتاً مثلا باید تعیین کنه برای تایید که به چه شکلی. حالا ممکنه شما بگی در عمل عمل ممکنه خیلی چیزا دقت نشه یا مثلا خلافش عمل بشه، اون دیگه اشکال اجراییه، من به اون فعلا کاری ندارم. به لحاظ نظری میخوام اینو عرض کنم که اون بحثی که ما کردیم تا قبل از دیروز که آقا حکم قاضی رو نمیشه نقض کرد، حکم قاضی مگر در موارد خاص که گفتیم مثلا خلاف یک دلیل علمی یا اجتهادی خیلی واضح یا قاضی فاقد صلاحیت یا مستندات باطل باشه، غیر از این موارد نمیشه نقض کرد، اون مال در خارج از حکومت اسلامیه، اونجا هر فقیه جامعه شرائطی حق داره قضا کنه، انجام بده، قضاوت کنه، دکت القضا بزنه، حق شرعی داره طبق ادله دکت القضا بزنه. اما وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، ادله ولایت فقیه حاکم بر همه اون ادله دیگه است. به همین دلیل هر دلیلی به فرض به ظاهر منافاتی با دلیل ولایت فقیه داشته باشه، دلیل ولایت فقیه تقدم پیدا میکنه. از مقتضیات دلیل ولایت فقیه همین است که عرض کردم که حاکمیت تعیین کننده قضاوت هست در اون حکومت اسلامی و محدوده ای که قاضی از اون در اونجا میتونه قضاوت بکنه همون محدوده ای که قانون براش تعیین کرد. بعد این بسط ما یه جمله ای گفتیم تو کتاب قضاوت و قاضی، گفتیم حالا اگر در غیر حکومت اسلامی، یه بحثی رو ما قبلا کردیم تو کتاب قضاوت و قاضی، حالا من بهش یه اشاره ای میکنم امروز، البته باز نمیرسم فردا اگر توفیق پیدا شد، که اصلا در فرضی که حکومت اسلامی نیست، غیر فقیه جامعه و شرائط میتونه قضاوت بکنه یا نه؟ این یه بحث اختلافیه بین فقه هاست. فقه های عدهشون قائلن که بله میتونه با اذن فقیه جامعه و شرائط غیر فقیه قضاوت کنه. یه عده میگن نه، این فقط شأن فقیه جامعه و شرائط، اصلا غیر فقیه جامعه و شرائط حق قضاوت نداره. ما از اوناییم که قائلیم حق داره غیر فقیه، فقش با اذن فقیه. البته بعد توضیح دادیم تو کتاب قضاوت و قاضی، من کامل توضیح دادم که این آقای غیر فقیهی که میخواد قضاوت بکنه یه شرایطی داره، نه که هر کسی رو فقیه میتونه بهش بگه آقا تو برو قضاوت کن، اینجوری نیستا، اونم خودش یه شرایطی داره. اما اون لازم نیست دیگه فقیه جامعه و شرایط باشه، اما یه شرایطی داره که از جملهش اینه که باید مسلط باشه بر اون فتاوا و قوانینی که میخواد بر اساس اون قضاوت کنه. نه اینکه همینجوری یه کسی که اصلا هیچ اطلاعات فقهی یا مثلا قانونی نداره همطوری بگه آقا تو آدم خوبی هستی بیا برو مثلا قضاوت کنی، قضاوت نمیشه. برای همینم حالا این وسط یه جمله بگیم، یه چیزی در زمان مرحوم آقای یزدی فکر میکنم بود راه اندازی شد تحت عنوان شوراهای حل اختلاف. شوراهای حل اختلاف به این عنوان راه اندازی شد که مثلا از طریق کت خدامنشی معضلات قضایی مردم رو حل کنند که کمتر پرونده بیاد به قوه قضاییه. خب این ایده از نظر فقهی درسته، یعنی مثلا یه دو نفر اون یه عده آدم به قول معروف ریش سفید مورد اعتماد باشن، مثلا زن و شوهر با هم دعوا کردن، دو تا شریک با هم دعوا کردن، یه نفر که به یکی قرض داده با هم میرن اونجا، اینا یه جوری اینا رو با هم دیگه آشتی بدن، این مقدارش خیلی هم خوب بود. و در همون زمان من کتاب قضا درس میدادم، همون موقعی که آیه از دین کارا رو کردن من کتاب قضا درس میدادم. یکی از شاگردان اون زمان من خودش عضو یکی از این شوراها بود، بعد به من اومد گفت آقا اینجا اینجوری نیست، کت خدا منشی نیست که، اینا دارن قضاوت میکنن رسما. بعد میگفت اینا یه آدمایی هستن هیچی هم اطلاعات فقهی ندارن، میگفت مثلا یه طور آدم خوب بودن، مثلا آدم متدین بودن، آوردن چون اونجا شورای حل اختلاف. بعد میگفت اینا قضاوت میکنن، اینا کارهای قضایی دارن انجام میدن. بعد یه مثالی اون موقع من یادم کتاب الخدود یه وقتی درس میدادیم گفتم که آقا اگه خب روایت داری مثلا که یه نفر اومد گفت که فلانی مثلا زنا کرده، بعد حضرت فرمودن که بقیه شهود کجان، چون باید 4 تا شاهد عادل باشه، گفت تو راه هم. حضرت فرمود این حد بزنید، فرمود این حد بزنید فعلا، حد قصف نسبت زنا داده، حد قصف بزنید فعلا اینو. حالا اون میگفت تو راه هم، حضرت صبر نکرد اونها بیان، خب این حد قصف بزن. یا روایت باز داریم که اگر یه کسی بیاد بگه آقا من زنا کردم، خب این اقراره، حالا اقرارش بحث کردیم تو کتاب همون حدود که این اقرار مطلوبیت نداره، حتی به یه معنای جایز هم نیست، چون روایات داریم که وقتی می آمدن پی خدمت علی ابن ابی طالب اقرار میکردن، حضرت فرمود چرا اقرار کردی؟ به توبه میکردی؟ چرا اقرار کردی؟ نمیگفت بارکلا خوب کاری کردی فلان. بعد اونجا اگه اون بابا که میگه من زنا کردم، بپرسن ازش با کی زنا کردی، کی زنا کرد، طرف مقابل کی بود، بگه فلانی، این میشه قذف، چون نسبت به خودش اقراره، نسبت به اون یکی میشه قذف. بعد همین شاگرد ما میگفت که آره یه بند خدای آمد توی یکی از همین شوراهای حل اختلاف کوان من زنا کردم. بعد میگم اونا میپرسن با کی کجا، میگم با چطور، اونا داشت از این جهت میپرسن. گفتم خب دیگه بالاخره چیز دیگه اطلاع ندارم. حالا مقصودم اینه که اون شوراهای حل اختلاف به عنوان کت خدامنشی آمدن، ولی عملا کار قضایی میکردن در اون زمان، در حالی که اونا اصلا شرایط رو نداشتن، یعنی اونا حتی به عنوان قاضی معزون، اصطلاحی که ما میکار میبریم تو فقه بهش میگن قاضی معزون، یعنی اون کسی که اذن داره از بالاتری که اون خودش حق قضاوت داره، فقیه جامع شرایط اون حق قضاوت داره. بعد خودش نمیرسه مثلا میگه آقا فلانی مثلا شاگرد فاضل منه، مجتهد، مجتهد جامع شرایط نیست ولی مجتهد متجزیه، مثلا تو این باب قضا به اندازه کافی تسلط داره، آدم متدینه، میفهمه مسائل و اینو ما بذاره اونجا، عیب نداره. بعد حالا نکته ای که ما اینجا گفتیم، اینی که حالا اینا رو که گفتم مقدمه اینه، گفتیم در غیر حکومت اسلامی وقتی فقیه جامع شرایط اذن میده به یک نفر که قضاوت کنه، اون فقیه میتواند برای اون قضاوت محدوده تعیین کنه، مثلا بگه آقا تو فقط تو مسائل خانوادگی میتونی قضاوت کنی، یعنی در غیر این قضاوت کنی اصلا قضاوتت نافذ نیست، یا بهش بگه آقا این پرونده ها رو تو قضاوت کن اما حکمت نافذه در صورتی که مثلا 10 روز کسی اعتراض نکنه، اعتراض کردن پرونده رو بیار پیش من ببینم، تا وقتی اعتراض هست و کسی قبول نکرده، مثلا طرفین دعوا یا یکی از اطراف دعوا قبول نکرده، محکوم علیه، شما نمیتونی این حکم رو اجرا کنی. این میتونه همون محدودیت هایی که گفتیم حکومت اسلامی حق داره برای قاضی منصوب خودش قرار بده، فقیه جامع شرایط در اصل غیب در دورانی که حکومت اسلامی نباشه چنین حقی رو داره، چون اونم در دورانی که حکومت نیست خودش ولایت داره، به استناد ولایتش نه به استناد قضاوتش میتونه محدوده های قضا رو برای اون قاضی منصوبش، قاضی معزونش تعیین بکنه. بعد برای همین من یه جمله اینجا گفتم، بارها هم توی بحثا همین امروز هم یه بارم گفتم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خب تحریر الوسیله رو نه تعلیقه بر وسیلت النجات رو، تعلیقه بر وسیلت النجات خب قبل از حوادث سیاسی 15 خرداد بود، ولی تحریر الوسیله که در واقع آمدن تعلیقه شون بر وسیلت النجات رو وارد متن کردن و کتابی تحت عنوان تحریر الوسیله نوشته که بر مبنای میدونید وسیلت النجات آستب الحسن اصفهانیه، این کتاب بعد از حوادث 15 خرداده، زمانی که امام تبعید شدن در ترکیه اون زمان کتاب تحریر الوسیله رو شروع کردن به تدوینش. خب با اینکه در مقدمش نوشتن همین جمله رو که مثلا در دورانی من مشغولم که اسلام گرفتار است و مشکلات برای مسلمین است و همین اشاره کردن به اون حوادث، ولی تحریر الوسیله با همون نگاه به اصطلاح سنتی نوشته شده، حتی بخش‌های قضا و شهادات و حدود و قصاص و دیات و همه اینا با همون حالت سنتی نوشته شده. یعنی امام اصلا به این نگاه نکرده که مثلا این بخواد اجرا بشه چجوری اجرا میشه، یا مثلا اگه حکومت تشکیل شد چجوری میشه. همه اونایی که امام فرموده همش در فضای عدم تشکیل حکومت اسلامیه. و این حالا یک کلمه بگم بحث امروز تمام، این تأثیر داره که شما چجوری نگاه میکنید به دین. این به عنوان که بین شما به عنوان کسانی که الان دارید یاد میگیرید اجتهاد کنید، هدف ما یاد دادن این مطالب به شما نیست، هدف ما بیشتر اینه که شما یاد بگیرید چجوری اجتهاد کنید. این زاویه دید خیلی مهمه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رضوان الله علیه که یکی از گنجینه‌های بزرگ انقلاب بود که خیلی زود از ما گرفتند اون بزرگوار رو، که شخصیت عظیم و عجیبی بود و به نظر من هنوز هم بعد از 45 سال ناشناخته است و واقعا شخصیت عجیبی بود. ایشون خب رئیس قوه قضاییه شد اون زمان، اولین رئیس قوه قضاییه بود. بعد شورای عالی قضایی در اون زمان بود که خب مسائل مختلفی مطرح میشد، هنوز بسیاری از مشکلات خب قانونی بود و اینا. بعد یکی از دوستان که در اون زمان در شورای عالی قضایی بود، همکاری داشت در جریان بود، میگفت هر وقت یه بحثی پیش میاد آقای بهشتی میگن که من فردا جواب میدم. فردا میاد یه راه حل میداد. بعد این رفقا بهش گفتن شما یه چیزی داری اون پشت مشتا، مثلا یه رملی، استرلابی، علم غیبی، میگیم که فردا جواب میدم، دیروز جواب ندادی امروز میاد فردا جواب میدم. گفت نه، من میرم دفاترم رو نگاه میکنم اونجا راه حل پیدا. دفاتر شما چجوریه؟ بعد ایشون یه جمله ای گفته بود خیلی این برای من جالب بود، این داستان من همون حدود نزدیک 40 سال پیش شنیدم. شوف هم بوده اون زمانی که من کتاب القضا میخوندم در دوره طلبگیم، سالها قبل از انقلاب، میگفت پیش خودم فکر کردم که اگر یک روزی این بخواد اجرا بشه، این قضاوت بخواد خارجی تحقق پیدا کنه چجوری میشه؟ این مسائلی که ما داریم میگیم وقتی بخواد به صورت عینی تطبیق و پیاده بشه چجوری میشه؟ بعد گفته بود من با این نگاه می نوشتم، درس استاد رو می نوشتم، ولی با این نگاه می نوشتم که اگه می خواد اجرایی بشه چه راه حل های اجرایی. بعد گفته بود حالا که رئیس قوه شدم این راه حل های اجرایی رو میرم از اونجا. آقای بهشتی یکی از ویژگی هایی که داشت، آقای فاضل رضوان الله علیه یه وقتی این جمله می گفت، آقای مصباح رحمت الله علیه که زمانی که شهید بهشتی در قید حیات بود سالها، اینها با هم اختلافات زیادی داشتن آقای مصباح و آقای شهید بهشتی، با اینکه اینها با هم دیگه یک جورایی شهیدین رو منشأ حقانی سابق رو راه اندازی کرده بودن، ولی با هم اختلافات خیلی شدید داشتن. حالا دوستان منشأ حقانی میدونن دو تا جریان بود تو مدرسه با هم دعوا و درگیری، ولی بعد از شهادت آقای بهشتی آقای مصباح تا آخر عمرشون، من با آقای مصباح خیلی رفیق و نزدیک، تا آخر عمرشون ایشون همیشه منتظر یه فرصتی بود تا از آقای بهشتی تجلیل کنه. یعنی انقدر خودش رو وامدار ایشون میدونست، هر جایی میخواست یه جوری تجلیل کنه. بعد یک وقت یادمه خود آقای مصباح 40 سال پیش، 40 چند سال پیش به من میگفت، میگفت آقای بهشتی کادرسازی میکرد، برای آینده آدم میساخت، حالا اون موقع مثلا تعابی. آقای فاضل میفرمود آقای بهشتی آدم ها رو میدید میفهمیدیم به چه درد میخوره. بعد یه قصه این هم که آقای فاضل میگفت که آره من با آقای بهشتی دم در فیضیه وایستاده بودیم، یه طلبه شیخ جوانی رد شد، بعد آقای بهشتی خیلی بهش احترام کرد و سلام علیک و فلان و اینا رد شد. گفت من بهش گفتم چی بود اینقدر بهش احترام کردی؟ گفت یه طلبه رفسنجانیه. بعد میگفت آقای فاضل اینو نقد کرده، هست توی قاعدتا اینترنت بگردید این مصاحبه ایست آقای فاضل. آقای فاضل میگفت یه طلبه رفسنجانیه، طلبه با استعداد یه فلانه. بعد میگفت به برگشت آقای بهشتی گفت یک روزی این یکی از بزرگترین شخصیت های این کشور خواهد شد. اون موقع حالا آقای هاشمی مثلا یه طلبه‌ای بوده و ایشون هم طلبه‌ای. آقای بهشتی این نگرش، حالا میخوام این عرض کنم، نگرش شما نسبت به فقه که آقای بهشتی با این نگاه قضا رو نوشته بود که آقا پیاده بخواد بشه چه جوری پیاده بشه. وقتی رئیس قوه قضاییه شده بود میرفت اون دفتری که 30 سال قبل 20 سال قبل نوشته بود، اصلا اون زمان نه حکومتی بود نه احتمال حتی تشکیل حکومتی وجود داشت، نگاه میکرد راه حل پیدا میکرد. این نگاه خیلی مهمه. برای همین بعضی وقتا بعضی رفقا بعضی بحثا میکنن، حالا دیروز یه وقتی توی دفتر مدرسه یه بحثی پیش اومده بود، من یه مقداری ناراحت شدم، بعضی وقتا من بعضی چیزا ناراحتم میکنه که بعضی نگاه هایی که ما داریم به دین اصلا توجه نداریم که اگه با این نگاه ما بخوایم دین رو بفهمونیم و عرضه کنیم اصلا یه همچین دینی واقعا قابل عرضه خواهد بود؟ اصلا یه همچین چیزی میتونه اسلامی باشه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده؟ این میتونه. بعد وقتی بعد یه مقدار فکر کنیم ما بعضی چیزا رو که میخوایم بگیم راجع به دین، یه مقدار فکر کنیم ببینیم واقعا میشه نسبت داد به دین بعضی چیزایی که واقعا گاهی وقتا بعضی چیزایی که گفته میشه خیلی غیر عقلایی، خیلی خیلی غیر منطقی. بعد مثلا به استناد یک فرض کن یه روایت ضعیف یا یک مثلا مطلب غیر دقیق، اونم با یه برداشت خیلی خیلی سطحی ما مثلا این بحثا رو مطرح کنیم. حالا بعض وقتا بزرگانی از علما هم در گذشته این اتفاقات براشون افتاده، بعضی کلمات که حالا میفته توی این اینترنت هم، چون اینترنت یه چیزیه که همه چیز رو میکنن دیگه، حالا توی این اینترنت که مثلا فلان جمله رو فرض کن فلان بزرگوار، مثلا خدا رحمت کنه مرد بزرگواری بوده، شخصیت بسیار بسیار عالم و بسیار بسیار متقی و بسیار بسیار زاهد، مرحوم سبزواری صاحب منظومه، خب شخصیت بسیار مقدس و بزرگ، خب ولی یه جمله در تعلیقه خودش بر فرمایش صدر و متعلقین راجب زن گفته. خب اون جملات من به رفقا شوخی کردم، گفتم که این احتمالاً از حاج خانم ناراحت بوده، اون موقع دقیق دلشو خواسته تو این تعلیق، فکرم نمیکرده احتمالاً که یه روز این تعلیق تو تمام اینترنت و همه ی عالم و آدم پخش میشه. اون گوشه یه سبزوار یه چیزی نوشته بوده در حاشیه یه کتابی که دستش بوده، چون ما بعد وقتا نمیدونیم که بعداً چه اتفاقی میفته. حالا اون مثلا اونو بگیریم بعد بخوایم به استناد اون احیاناً راجب مثلا بعضی مسائل در مورد زن صحبت کنیم، اینا محل اشکاله. بگذاریم دنباله این بحث که حالا اون قسمتی که گفتم توضیح میدم فردا انشالله خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.